سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودیست. در آغاز خبرها. یک زلزله دیگر صبح امروز غرب افغانستان را تکان داد. به گزارش اداره زمین شناسی ایالات متحده، زلزله امروز به قدرت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده. به طور فوری تلفات یا خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده. ولایت هرات در غرب افغانستان در 7 و 11 ماه اکتبر نیز شاهد زلزله های شدید به قدرت 6.4 درجه ریشتر بود که در آن نزدیک به 1500 نفر جان دادند. شمار زخمی های زلزله های اخیر در هرات نزدیک به 2000 نفر گزارش شده است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت انفجار روز پنجشنبه در کابل را پذیرفت. رسانه های مختلف از جمله دیلی میل خبر دادند که این گروه ناوقت روز جمعه در تلگرامش ادعا کرده که در یک کلاب ورزشی در دشت برچی بم گذاری کرده بود. مقام های طالبان کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 7 تن دیگر را در حمله در غرب کابل تایید کرده، اما شاهدان رویداد در ساحه میگویند که تلفات چندین برابر بوده. بیشتر در جریان همین برنامه. ملالا یوسفزای برنده جایزه نوبل خواستار حمایت و احترام از سوی پاکستان به مهاجران افغان شده. او شب گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است مهاجران افغان که به خاطر مجازات طالبان کشورشان را ترک میکنند مستحق آزار و اذیت نه، بلکه مستحق احترام و حمایت هستند. او نوشته است که با سازمان ملل متحد همصداست و از حکومت پاکستان می خواهد که در پیوند به اخراج مهاجران افغان تجدید نظر کند. حکومت پاکستان تا پایان ماه اکتبر به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی اقامت در آن کشور مهلت داده که آن کشور را ترک کنند، در غیر آن بازداشت و اخراج خواهند شد. همزمان با این، سازمان عفو بین الملل روز شنبه در پیوند به اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته این کار نقض حقوق بشری این مهاجران است و نگرانی های جدی را در مورد سلامتی، دسترسی به خدمات اساسی و حفظ حقوقشان به بار آورده است. دو سرباز پاکستانی در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در روی جاده در شمال غرب پاکستان دیشب کشته شدند. در یک بیانیه اردوی پاکستان آمده که این سربازان سرگرم گزمه در وزیرستان جنوبی بودند و موترشان با ماین برخورد کرد. همزمان اردوی پاکستان در بیانیه‌ای از کشته شدن یک شورشی در منطقه تیرای دره خیبر در نتیجه یک عملیات استخباراتی خبر داده. به اساس این بیانیه دو شورشی دیگر زخمی و بازداشت شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. به دنبال انفجار شام پنجشنبه در دشت برچی کابل که مسئولیتش را داعش پذیرفته، مردم در این منطقه می خواهند که از تکرار همچون رویدادها جلوگیری شود.
یعنی قسمی حادثات را جلوگیری کنه، چون مردم کلشان مردم ها شهید شدند، خیلی ها زخمی شدند و برادرزاده هم خیلی خود بود، تقریبا 2 ساله بود.
در این باره هم برایتان می گوییم.
منازع کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این شهر میگویند زندانیان افغان با خدمات صحی دسترسی ندارند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را نیز مرور میکنیم و در برنامه کاروان زهر
چرا استفاده از تریاک بار دیگر در افغانستان افزایش یافته.
این برنامه در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبانتان هستم. 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه در غرب کابل را پذیرفته است. بر اساس ارقام حکمت طالبان در این رویداد در یک کلب ورزشی در دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه نشین 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما داعش ادعا کرده که ده ها تن کشته شدند. در این حال شماری از زخمیان و نزدیکان قربانیان میگویند که حکمت طالبان باید امنیت آنها را برقرار و از تکرار چنین حملات جلوگیری کند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شام پنجشنبه هفته گذشته بر یک کلب ورزشی در دشت برچی کابل را به عهده گرفته است. آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش گزارش داده که افراد این گروه مواد انفجاری را در یک کلب ورزشی در غرب کابل که عمدتاً اهل تشیع در آنجا حضور دارند جاسازی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، گروه داعش ادعا کرده که در این حمله حدود 35 تن کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان گفته که در این حمله 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، اما شاهدان عینی ادعا میکنند که آمار کشته شدگان بیشتر از این است، در حالی که حکومت طالبان ادعا میکند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شکست خورده. این دومین حمله در دو هفته گذشته بر شیعیان در افغانستان است که این گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته است. شماری از میان و نزدیکان قربانیان حمله روز پنجشنبه در غرب کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنان خواستار تامین امنیتشان هستند. یکی از دوستان سعید علی سینا حسینی، یک تن از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید که دوستش برای ورزش کردن به کلب ورزشی ملت رفته بود و برای مخارج زندگیش تکسیرانی میکرد. او میافزاید که این گونه حملات باید متوقف شود.
در حمله روز پنجشنبه متاسفانه یکی از دوستای نزدیک ما سید علی سینا حسینی به شهادت رسید. راننده تاکسی بود و در شهر کابل رانندگی میکرد. خب قسمی که شاهد هستیم از این حملات از دوره جمهوریت در افغانستان ادامه داشته که متاسفانه مراکز آموزشی و ورزشی و مراسمات مورد حملات قرار گرفتند. یا دولت در این قسمت به توجه هستند یا دولت واقعا نمیتونند همین حملات را مهار کنند و ما خیلی از جوانهای خود متاسفانه در این حملات عزیز شدند.
خان آقا، یکی از زخمیان حمله انفجاری در کلب ورزشی ملت در دشت برچی که پا و کمرش آسیب دیده، میگوید که برادرزادهش به نام ذوالفقار که 12 سال سن داشت در این حمله کشته شده است.
ما زخمی شدیم، پایم زخمی شده، یه کمرم یک آسیب دیده، یه خودم خودم فقط 12 سال شهید شده. من نمیفهمم که کدوم گروه بوده، نمیفهمم دیگه. ما از دولت خواهش میکنم که یعنی قسمی حادثات رو جلوگیری کنه، چون مردم کلشان یعنی مردم ها شهید شدن، خیلی ها زخمی شدن و برادرزاده هم خیلی خود بود، تقریبا 2 ساله بود. از دولت خواهش مندم که امنیت مردم هم با کلی بگیرن.
اسحاق اطمر، آگاه امور امنیتی، میگوید که شاخه خراسان گروه داعش هنوز به عنوان یک تهدید در افغانستان موجود است. او بر رادیو آزادی گفت:
هدف داعش گروه‌های شیعه مذهب و مردم اهل تشیع هستند. این گروه‌ها در زمان حکومت جمهوری و حتی در زمانی که قوای ناتو و آمریکا در افغانستان موجود بود، بر از اینا زمینه سازی شد و اینا اینجا جای به جای شدند و ما میبینیم که هنوز این تهدید موجود است و از بین نرفته. اگر طالبا در این قسمت جدی اقدام نکنن، میشه که این تهدید ها روز به روز زیاد شده بره.
این در حال است که بارها کشورهای همسایه افغانستان با انتقاد از حکومت طالبان نگرانی کردند که افغانستان به لانه گروه‌های تروریستی مبدل شده است، ادعایی که مقام‌های طالبان بارها آن را رد کرده است و گفتند که در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. این در حال است که مسئولیت دو حمله اخیر در بغلان و کابل را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره فعالیت شاخه خراسان گروه داعش و نگرانی بستگان قربانیان حملات اخیر پاسخ نداد. گروه داعش بیش از این نیز مسئولیت برخی حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها، مراکز آموزشی، کلب‌های ورزشی و مراسم مذهبی در افغانستان را بر عهده گرفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:10 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. در ادامه واکنش ها به تصمیم اسلام آباد در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان، سازمان عفو بین الملل این تصمیم را نقض حقوق بشر خوانده. سوی دیگر ملال یوسفزای برنده جایزه نوبل از این تصمیم حکومت پاکستان انتقاد کرده و خواستار لغو آن شده. پناهجویان افغان در پاکستان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان در تقابل با حقوق بشر است و نگرانی های جدی را در مورد مسئولیت مهاجران، رفاه و دسترسی آنان به خدمات اساسی به میان آورده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز شنبه با نشر ویدئویی از مهاجرین افغان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است 1.4 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان که در پی تصمیم اخیر پاکستان با خطر اخراج مواجهند، در کشور خود نه تنها با تهدید مرگ مواجهند، بلکه از سهولت های ابتدایی زندگی هم بی بهره می شوند. عفو بین الملل از دیگران خواسته که در برابر این تصمیم پاکستان به کمپاین واکنش به این تصمیم بپیوندند تا پاکستان از این تصمیم خود منصرف شود و به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بماند. همزمان ملاله یوسفزای دارنده جایزه صلح نوبل در حساب ایکس خود در مورد این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که کودکان، زنان، مردان و ریش سفیدانی که از ظلم طالبان فرار کرده و به پاکستان پناهنده شدند حق عزت و حمایت را دارند، نه آزار و اذیت. ملاله یوسفزای از پاکستان خواسته از مهاجرین افغان حمایت و به آنان احترام کند. او نوشته با سازمان ملل متحد همصدا می شود و از حکومت پاکستان می خواهد بر سیاست خود در مورد اخراج دسته جمعی افغانان مهاجر بازنگری کند. نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم به تاریخ 17 اکتبر در اعلامیه‌ای از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج دسته جمعی افغانان را پس بگیرد. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از کشورهای مقصد پناهندگیشان می خواهند که روند انتقال آنان را سرعت ببخشند. پروانه یکن از آنان که 1.5 سال است به امید رفتن با امریکا در اسلام آباد زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید
اوسنه حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان دو پر دیر خراب ده.
وضعیت قانونی افغانان در پاکستان بسیار خراب است. پلیس خانه به خانه میگردد و کسانی که ویزا ندارند، اگر اطفال باشند، زنان باشند، بازداشت میکنند و زندانی میکنند. ما در این باره بسیار نگران هستیم
که مثال خپل قرمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي نو دغه نور مملکتونه دم کی دغه سی اقدام وکي.
یکی دیگر از این پناهجویان که در اسلام آباد زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
زمان ده غوختن له حق یو دونو څخه په ځنګړی توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې
خواست ما از کشورهای جهان را ویژه امریکایی است که به زودی افغانان را که در افغانستان زندگیشان در خطر است به کشور خود انتقال دهند. امید است هر چه زودتر این اقدام را بکنند و افغانانی که خواستار پناهندگی هستند را به منطقه امن انتقال دهند.
دوی تا ویزی ورکی ترسو چه دوی هم یو امن زید تا ورسیگی.
این در حالی است که بریتانیا پنجشنبه هفته گذشته روند انتقال پناهجویان افغان به کشور خود را از اسلام آباد آغاز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی در نخستین پرواز چارتر بریتانیا 200 افغان مهاجر به بریتانیا منتقل شدند که واجد شرایط ویزای مهاجرت این کشور شناخته شده بودند. حکومت بریتانیا در نظر دارد تا 3250 افغان واجد شرایط پناهندگی این کشور را که اکنون در اسلام آباد به سر می‌برند تا پایان ماه دسامبر در چند پرواز به بریتانیا منتقل کند. این اقدام در حالی است از مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در پاکستان 3 روز باقی مانده است. پاکستان گفته که اگر 1.7 میلیون افغان مهاجر به رضایت خود این کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج اجباری آنان در اول نوامبر آغاز خواهد شد. تصمیم اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی از پاکستان از سوی سازمان‌های مختلف جهانی و برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته، اما پاکستان بر عملی کردن این تصمیم تاکید کرده و گفته که در این باره هیچ سازشی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که در دهه اخیر شمار بیجا شدگان پناهندگان به گونه پی هم افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که اواخر 2022 نشر شده، آمده که در سال 2022 حدود 5.7 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
در همین حال وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که افغانهای زندانی در زندانهای این شهر به خدمات صحی دسترسی ندارند. از سوی دیگر کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در کراچی با تایید این مشکل زندانیان افغان میگوید که آنها باید از بند رها شوند. بیشتر در این گزارش.
منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این شهر میگویند زندانیان افغان در زندانهای این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. منازع کاکر روز شنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر این افراد کسانی هستند که برای درمان به گونه غیرقانونی به پاکستان آمدند و از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. با گفته وی در میان زندانیان بیماران هم وجود دارند که به بیماری های سرطان، قلب و گرده مصاب هستند. بانو کاکر میگوید به تازگی با یک مادر افغان ملاقات کرده که به شدت بیمار بوده است.
فرون حمزه دیوی زنانی بندی سر ملو شویون کدوال
دیروز من با یک زندانی زنانه ملاقات کردم. مهاجر بود، پرونده پناهندگی به کشور جرمنی را داشت. طفلش قبل از وقت در ایران پیدا شده بود. حالا این کودک بسیار خرد است، 7 ماه است، اما بیماری گرده دارد. مادرش میگوید که در زندان خدمات صحی وجود ندارد و کودکش بسیار به تکلیف بود. و این گونه در این زندان زندانیان هم وجود دارند که برای درمانشان به پاکستان آمدند. در میانشان بیماران ذهنی، سرطان، قلب و گرده هم وجود دارد.
منازع کاکر میگوید از ماه اکتبر سال 2022 به این طرف 5 تن از این بیماران در زندان جان باختند. اما وای درباره شمار دقیق افغانان بیمار در زندان‌های کراچی جزئیات نداد. با گفته بانو کاکر در حال حاضر حدود 900 پناهجوی افغان در زندان‌های شهر کراچی زندانی هستند. سید عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی هم به رادیو آزادی گفت که برای بیماران در زندان امکانات صحی وجود ندارد.
در اینا مریضهایی است که ضروری است باید علاجش زودتر شود. مریض سرطان و دیگه مریض قلبی و مریض گرده، ایتو مریض هم در میان این محبوسین هست. اگرچه ما امرای زمداران محبس گپ زدیم در این بار، اونا گفتن که ما اینا را وقتی که علاج ضرورت شد علاج میکنیم. حدی که علاج شود حکومت پاکستان نو رقم علاج نمیکن.
با گفته ای این بیماران که بیشترشان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شدند، باید به اساس اعلام جدید آزاد شده و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. قابل یادآوری است که حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون افغان که به ادعایش اسناد قانونی اقامت پاکستان را ندارند تا اخیر ماه اکتبر وقت داده که این کشور را ترک کنند. منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید برخی از افغانهای زندانی که بیمارند گفتند که به دلیل نبود امکانات صحی در زندان و اینکه فیصله در موردشان زمانگیر شده حاضر هستند که دوباره به افغانستان برگردند تا رای دیگر برای درمانشان جستجو کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اسرائیل امروز گفت که عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می‌دهد. همزمان با این عملیات هوایی اسرائیل در غزه ادامه دارد. اسرائیل می‌گوید که هدف گروه حماس را به شمول تونل‌های زیرزمینی این گروه هدف گرفته است. بیشتر از امید مرزبان می‌شنویم که در استودیو با من است. امید جان سلام، تازه‌ترین ها چیست؟
سلام ستار جان. بله، همانطور خود گفتی حکومت اسرائیل گفته که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. به گفته مقامات اسرائیلی اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند، از جمله تونل‌های زیرزمینی که به گفته اسرائیل حماس از آن برای راه اندازی حملات بر ضد اسرائیل استفاده می‌کند. این تونل‌ها از اهداف اصلی اسرائیل دانسته می‌شوند. همچنان اسرائیل تصاویری از کاروان تانک‌های خود را نشر کرده که با آهستگی در غزه حرکت می‌کنند و گفته که نیروهای هوایی نیز از این کاروان حمایت میکنند. دانیل هاگری سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نیروهای زمینی کشورش در غزه حضور دارند و جنگ را به پیش میبرند. اسرائیل پس از آن این حملات را بر غزه آغاز کرد که حدود 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگبار کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. همچنان گروه حماس 229 اسرائیلی را گروگان گرفته و به غزه انتقال داد. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگه که شمار فلسطینیان کشته شده در حملات سه هفته اخیر اسرائیل از مرز 7300 نفر گذشته، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس بشری در غزه شده تا گروه‌های کمک‌رسان بتوانند به مردم در این منطقه کمک‌های بشری را برسانند. سازمان صحی جهان هم از تمام جناح‌هایی که به گفته‌اش توانایی این کار را دارند خواسته که جنگ را فوراً پایان دهند. این سازمان گفته است که کارمندان صحی، زخمی‌ها و غیر نظامیان در غزه با قطع کامل برق و سیستم مخابراتی دچار شدند. با گفته این سازمان شمار زخمی‌ها هر ساعت افزایش می‌یابد و آمبولانس‌ها به دلیل قطع سیستم مخابراتی نمی‌توانند این زخمی‌ها را به شفاخانه‌ها انتقال دهند.
تشکر از شما امید مرزبان در باره ادامه تنش‌ها بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل گزارش می‌داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. 5:20 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. در این قسمت برنامه برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
تعدادی از روزنامه‌های چاپ بریتانیا در تازه‌ترین شماره‌های خود در مورد برنامه انتقال مهاجرین افغان از پاکستان و ورود نخستین گروه از پناهجویان افغان از اسلام‌آباد به بریتانیا مطالب را منتشر کردند. روزنامه ایونینگ استندرد نوشته است که بریتانیا پس از آن اقدام به انتقال مهاجرین افغان کرده است که پاکستان برای مهاجرین تا آخر ماه جاری مهلت داده است تا خاک این کشور را ترک کنند، در غیر آن با اخراج اجباری روبرو خواهند شد. اما بسیاری از افغان‌ها شکایت دارند که پلیس پاکستان حتی پیش از مهلت تعیین شده به دستگیری و اخراج افغان‌هایی که اسناد اقامت ندارند آغاز کرده است. روزنامه دان چاپ پاکستان به روز جمعه خبر داده است که حکومت پاکستان به روز پنجشنبه 77 تن از افغانهای را نیز از راه تورخم اخراج کرده است که اسناد اقامت نیز داشته اند. این روزنامه به نقل از مسئولین در تورخم نوشته است که این عده افغانها در ایالت پنجاب با اسناد اقامتی که داشتند بازداشت شده بودند. حکومت بریتانیا به آن عده از افغانهای وعده پناهندگی داده است که در جریان سالهای گذشته با قوای بریتانیایی در افغانستان همکاری داشتند. این در حال است که بریتانیا هزارها تن از افغانها را قبلاً به بریتانیا انتقال داده و اما صدها تن دیگر در پاکستان در انتظار به سر می برند. این روزنامه به نقل از یک سخنگوی حکومت بریتانیا گفته است که تاکنون 24600 تن از افغانها به بریتانیا منتقل شده اند. صبح روز جمعه نیز یک تیاره حامل 132 تن از افغانها به بریتانیا رسید. روزنامه یه نشنل چاپ امارات متحده عربی نیز در مقاله با مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان تمرکز کرده است. این روزنامه در مقاله زیر عنوان بیرون کردن تعداد زیادی از افغانها از پاکستان یک بحران تاریخی است نوشته است سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله ی حکومت موقت پاکستان، در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که در نظر است 1,700,000 تن از افغانهای فاقد اسناد قانونی از این کشور اخراج شوند. اما پاکستان عملاً پیش از این مهلت دست به اخراج مهاجرین زده و گفته است که در همه ایالت‌ها مراکز جمع‌آوری مهاجرین را تأسیس خواهد کرد. این روزنامه ضمن اشاره به عوامل این تصمیم حکومت پاکستان نوشته است که به یک بارگی بیرون شدن این عده افغان‌ها مشکلات زیاد را برای افغانستان به ویژه در بخش‌های مواد غذایی، صحی و مسکن ایجاد خواهد کرد که این خود یک بحران بزرگ است.
حکومت طالبان به تازگی فرد به نام بدرالدین حقانی را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل این گروه در امارات متحده عربی معرفی کرده. پیش از این شماری از کشورهای دیگر دیپلماتان طالبان را پذیرفته بودند، اما به شمول امارات متحده عربی هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته. معرفی دیپلمات طالبان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به چی معناست؟ در این گزارش بشنوید.
در ادامه تعامل سفارت‌های افغانستان در کشورهای مختلف با حکومت طالبان و واگذاری برخی از این سفارت‌ها به حکومت طالبان، به تازگی حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در امارات متحده عربی سرپرست معرفی کرده است. برخی از آگاهان امور بین المللی می گویند واگذاری سفارت افغانستان به حکومت طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و این کار بیشتر به خاطر تامین و حفظ روابط تجاری و حل مشکلات تاجران افغان در امارات متحده عربی صورت گرفته است. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که بیشترین تجار و سرمایه‌دار افغانستان اونجا زندگی میکنند. رابطه بسیار نزدیک تجارتی با افغانستان داره. ما فکر میکنم که کشورهایی که اونا روابط به سطح سفیر نگاه کنن، ای به اساس از این است که روابط تجارتی خود و مشکلاتی که افغانا در اونجا دارن برای رسیدگی شوه.
مهدی عارفی دیگر آگاه روابط بین المللی هم به رادیو آزادی میگوید که این موضوع به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
بس شناسایی نیست، بس واگذاری دولت ها هست، چون اعلامیه صریحی صادر نمیشه و بدون اینکه هیچ اعلامیه و یا صحبتی از جانب مقامات رسمی و کشورهای میزبان انجام شود، این واگذاری سفارت ها انجام میشه. میتوان گفت که در واقع بیش از اون که یک عمل حقوقی باشد، چون شناسایی در ذات و در نفس خودش یک عمل حقوقی است، بیشتر یک عمل سیاسی انجام میشه.
اما برخی دیپلمات های پیشین دیدگاه متفاوت تری دارند. شینکای کروخل سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در کانادا میگوید واگذاری سرپرستی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به نمایندگی حکومت طالبان بیشتر به خاطر رقابت‌های منطقوی صورت گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
فکر میکنم بعضی رقابت های منطقوی اونها اهم دارند، مثل که قطر زیادتر به طالبان نزدیک است و کل پروسه زیر کنترلشان و زیر نظارتشان است. به این شکل من فکر میکنم مالک عربی یک پای دیگر میخواد که با اونها هم رابطه داشته باشه و یک امتیاز خاصی برای مملکت قطر نباشن. مسئله دوم، هر مملکت اما منافع خودش را بهش مطرح است، چقدر اونها در افغانستان علاقمند هستند که داخل باشن.
حافظ یا احمد دکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی فعالیت سفارت افغانستان در امارات متحده عربی پاسخ نداد. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز پنج شنبه در صفحه یک خود نوشته بود که بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به کارمندان این سفارت معرفی شد. تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبانی به نقل از وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده است که معرفی بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست جدید این سفارت می تواند در ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و عرضه خدمات به افغانها در امارات متحده عربی نقش مهم داشته باشد. با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، تا به حال هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به طالبان واگذار شده. در برخی سفارت‌ها هم دیپلمات‌هایشان پذیرفته شده و در برخی سفارت‌ها هنوز هم کسای دیپلمات‌های نظام پیشین جمهوریت اداره می‌شوند از تعاملشان با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. چند پیش هم امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که حکومت طالبان در 15 کشور دنیا نمایندگی دیپلماتیک دارد.
پیام ها و نظریات شما.
سر مرا دولت ترکیه گرفته در کمپ برد و بردیشه. مادر هستم، خون دل خورده بگیرم. سر مرا هر چی زودتر برم به یک کمک کنید که برم سر مرا آزاد کنم. آزادی خوش میکنم که به ما یک رای علی بسنجک از طریق سازمان به تماس میشه. سازمانم به خبری میکنه. دولت ترکیه پشتش نمیگرده. کل جای دولت ترکیه را گشتم. حتی با تلفون خود پلیسایشان جواب نمیده. ما را خبر جای برد. خود پلیسایشان که کوشش میکنه که به ولایت بردو با کوچه داریش به تماس شوه، اونا جواب نمیده. آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بوده، حق هر انسان است. چرا یک همزل ما افغانات هم میکنیم؟
موقع که طالب آنجا آمد، من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بین الملل برسان.
از پاکستان از شهر کراچی. دو سال میشه که من از مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین‌المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
پیام شما نظر شماست.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان